بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة من الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام و شهدای ملامهام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فانقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. بعد اللتيا والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة المشركين، قذف أخاه عليا في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطع جناحها بأخمصه، ودر ينسخي حتى يطع سماخها بأخمصه، ويخرد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا مجدا كادحا. لا تأخذوا في الله لومة لائم، وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار، وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال. فرازی از خطبه مبارکی از زهرا سلام الله علیها بود که بخشهایی ازش را قبلا خونده بودیم، قسمت عمدش هم هنوز باقی مونده. یه ترجمه تحت لفظی بکنم، بعدم یه توضیحاتی در حدی که خدای متعال توفیق بده در اطرافش عرض کنیم. تا اینجا حضرت خطاب به مردم اهمیت رسالات پیغمبر و زحماتی که متقبل شدند برای هدایت مردم بیان فرمودند و به اینجا رسید که شما در چه شرایط سختی بودید، هم از لحاظ اقتصادی، حتی آب آشامیدنی سالمی نداشتید، غذاتون بسیار غذاهای پستی بود، در میان مردم جایگاهی نداشتید، اعتباری نداشتید، از لحاظ فرهنگی و چیزهای دیگه در نهایت پستی زندگی میکردید. فانقذکم الله تبارک و تعالی به محمد صلی الله علیه و خدای متعال شما را به برکت پدرم از این گرفتاری ها نجات داد. بعد اللتی یا ملتی، یا بعد اللتی یا ملتی، هر دوش درست، اللتی یا ملتی یا تصغیر اللتی است. این تعبیر را در جایی به کار میبرند که یعنی بعد از جریانات زیاد ریز و درشت، بعد از حوادث فراوانی که اتفاق افتاد، شما نجات پیدا کردید، اما نه به سادگی. بعد اشاره میکنند به بعضی از تفاصیلش که از اون وقتی که پیغمبر مبعوث به رسالت شدند تا شما رو نجات دادن از این بدبختی ها، مشکلاتی را تحمل کردند، از جمله اینکه منی به بهم رجال مبتلا شد به مردان دلیر و دلاوری که با او جنگیدند، و ذعبان العرب گرگان عرب به جانش افتادند، و مردت اهل کتاب سرکشان یهود و نصارا. در مقابل همه اینا باید مقاومت کنید تا شما را از این پستی نجات بده. بعد اشاره میکنند به یک آیه از قرآن: کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. هر آتش جنگی که افروختن، خدای متعال اون آتش رو خاموش کرد. اما چگونه؟ او نجم قرن و شیطان او فقرت فاقرت المشرکین قذف اخاه فی لهواتها. هر جا شاخ شیطان بروز کرد ظاهر شد، او فقرت فاقرت المشرکین، یا درندگان مشرک دهنهاشون رو باز کردند که شما رو ببلعند، پیغمبر پدرم برادرش علی را در دهن این درندگان انداخت. مجسم میکنید صحنه ای رو که یک درنده اومدیم دهنش رو باز کردیم مردم رو فرو بزید، پیغمبر برای اینکه مردم سالم بمونن علی را میندازه تو دهن اون درنده. قذف اخاه علیاً فی لهواتها. لهوات اون گوش های ته حلق، لهات اونو که دهنشون رو باز میکردن علی را مینداخت تو دهنشون که اونا را سر جاشون بشونه، شما سالم بمونید. فلا ینکف او حتی یطع جناحها به اخمسه. وقتی علی میفتاد به دهن اینها، اینا را رها نمیکرد تا اونا رو زیر قدم خودش لگدمال کنی. اون در مقابل اونا تسلیم نمی شود. و یخمد اللهبه ها به سیفه. شعله های آتش رو که افروخته بودن با شمشیر خودش اون شعله ها رو خاموش می کرد. مکدودن فی ذات الله. اینم از اون تعبیراتیست که ما ترجمه کلمه به کلمهش در فارسی نداریم. این تعبیر این که فی ذات الله کار برده میشه در عربی، یعنی وقتی پای کار خدا در میان میومد. در مورد امیرالمومنین چند تا حدیث از پیغمبر اکرم هست که توش کلمه فی ذات الله به کار رفته. شیعه و سنی نقل کردن علیون ممسوسون فی ذات الله، علیون خشنان فی ذات الله. اینجا می فهمد مکدودن فی ذات الله، یعنی علی وقتی پای کار خدا به میانه اومد سر از پاره می شناخت، هیچ نیروی را برای خودش ذخیره نمی کرد، هر زحمتی بود تقبل می کرد، هر رنجی بود به جان می خرید. مکدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، در امر خدا کوشا بود. قریبا من رسول الله. قریب به خصوص تکیه شده به خاطر اینکه امیرالمومنین هم قرابت نسبی داشتن با پیغمبر، پسر عمو بودن، هم قرابت سببی داشتن، داماد پیغمبر. این قرابت مخصوص علی بود. سیدن فی اولیاء الله. حالا توجه بفرمایید در اینجا که میخواد بفرماید پدرم چه جور شما را نجات داد از بدبختی ها، شروع کرد به توصیف امیرالمومنین. پدرم شما را نجات داد، اما به وسیله یه همچی کسی که این اوصاف رو داره. سیدن فی اولیاء الله، سرور اولیاء خدا. مشمرن ناصحن مجدن کادها. کسی که آسیناشو بالا زده آماده هر نوع فعالیتی است. مشمر یعنی آسین بالا زدن، مهیا شدن برای ورود در کار. ناصحا با کمال خیرخواهی، مجدن با کمال کوشش، کادهن با سعی و تلاش. لا تأخذه فی الله لومت و لائم، در مورد امر خدا هیچ ملامتگری نمیتونه سورا از کار خودش باز بداره. خب پدرم به وسیله برادرش و پسر عمش علی این کارا رو کرد. شما در چه حالی بودی؟ خطاب به همین مسلمانایی است که در مسجد جمع شدن، از زهرا داره برایشون خطبه میخونه. یه علی در یه همچه حالی و پدرم در یه همچه شرایطی برای نجات شما کمر بست، در حالی که شما فکر راحتی خودتون بودید. و انتم فی رفاهیت من العیش، دنبال زندگی مرفه خودتون بودید. وادعون، وادادت بودید، راحت استراحت کردیم. فاکهون، مشغول شادی و مزاح و خوشگذرانی بودید. آمنون، احساس خطری نمی کردید. پیغمبر و علی داره می جنگید، شما خیالتون راحت. ولی تنها این نبود که شما کاری نمی کردید. تتربسون بند دوائر، شما راحت بودید، علی می جنگید. حالا داستان جنگ های علی و همه اینا می دونند، همه عالم می دونند، چیزی نیست که بخواد شرح بدیم. ولی چون اشاره شده اجمالا عرض می کنم در یک جنگ احد امیرالمومنین 80 ضربه شمشیر و نیزه برداشت، 80 زخم در یه حال، که اون زنان زخم بند که اومده بودن بدن علی را زخم بندی میکردن، میگفتن ما پارچه را از این طرف زخم واردش میکنیم، از این طرف میکشیم بیرون، علی هیچ اظهار دردی نمیکنه. این چه صبریست؟ 80 زخم در یک روز در یک جنگ بر پیکر علی وارد شد، در حالی که پیغمبر خورده بود زمین، افتاده بود، زخمی بود، صدا میزد، یکی یکی اسم میبرد، یا فلان یا فلان، من اینجا هستم، بیاید به کمک من. اونا فرار میکردن از معرکه، خودشون رو نجات بدن. قرآن هم به این جهت اشاره داریم، بر رسول یدعوکم فی اخراکم، شما پا را به فرار گذاشتید در حالی که پیغمبر پشت سر شما در عقب جمعیت افتاده بود و صدا میزد به شما، رسول یدعوکم فی اخراکم، افتاده بود شما رو صدا میزد، فلانی فلانی من اینجا هم افتادم، بیایید کمک من. گوش نمیگردید. علی فقط آمد 80 ضربه رو تحمل کرد تا پیغمبر رو نجات داد. نه تنها کاری نمی کردید، منتظر بودید ببینید چه بلایی به سر ما میاد. تتربسون بند دوائر، منتظر این بودید که حوادثی به ضرر ما اتفاق بیفته. و تتوکفون الاخبار، کسانی که در یک حادثه از دور مواظب هستند ببینند چه حادثه اتفاق میفته، جای پناه بگیرند و از دور تماشا کنند، گردن بکشند، گوششون رو خیلی آماده کنند ببینند چه صدایی میاد درست بشن. این حالت رو میگن توکف الخبر. علی افتاده بود با 80 ضربه شمشیر و نیزه، شما گوشات رو مهر کرده بودید، آماده کرده بودید، سرک میکشیدید ببینید چی میشه، کار به کجا میاد. و تنکسون عند النزال و تفرون من القتال، اونجایی که باید اقدام کنید پیش برید، عقب نشینی میکردید، وقتی دعوت به جنگ میشدید فرار میکردید. این وضع شما بود، اون وضع پدرم و پسرم هم، تا اینکه بالاخره خدا اسلام رو پیروز کرد و شما رو نجاتتون داد. این بیانات این نکته ها از کدم باید درست صحنه رو مجسم کنید، هم از نظر زمان، هم از نظر مکان، هم گوینده، هم شنونده ها، تا درست آدم درست که چه عرض کنن، تا یه اندازه آشنا بشه که اصلا چه صحنه ای بود. پیغمبر از دنیا رفته، حالا فرض کنید مثلا 2 ماه گذشته از وفات پیغمبر، شاید هم هنوز 2 ماه هم نشده بود که حضرت اومد برای خطبه خوندن. مردمی که حالا به اصطلاح مصیبت زده هستن، پیغمبری رو که چنین عزت و سعادتی بهشون درخشیده از دست دادن، از این پیغمبر یه دختر مونده، خبر کرده میخوام بیام براتون صحبت کنن، جمع شدن صحبت شو بشنن، جا داره که چی بگه بره اینا. اگه این شرایط عادی باشه، دختر پیغمبر برای مردمی که بعد از وفات پیغمبر هستن، قاعدتا یه تسلی میده، یادی از پدر میکنه و به مردم هم تسلیت میگه و پدرم رفته، خدا به شما اجر بده و به ما هم اجر بده و نصیحتی میکنه. اما اینجور از اینجا شروع کردی که شما کسانی هستید که پدر و شوهر من برای نجات شما اینجور می جنگیدن و شما پا به فرار می زشتید و می گرفته بودید، راحت خوابیده بودید، خیال راحت. خب البته همه اینجوری نبودن، بالاخره توشون کسانی دیگه هم بودن که می جنگیدن، اما پیداست غالب مخاطبین اینجوری بودن. وقتی هم حضرت داره اینجور برایشون صحبت می کنن، کسی نگفت این حرفا چیه می زنید، چرا توهین می کنید به ما، ما چقدر زحمت کشیدیم، جنگ کردیم، جهاد کردیم، پدر تو کمک کردیم فلان. همه آرام گوش میکنند، هیچ کسی نقل نکرده که کسی اعتراض کرده باشه، گفته باشه این حرفا بیجاست، بلکه نقلهایی هست برای اینکه گفتن متصدیان هم که اون چی گفتی درست گفتی، همه اینا بوده، اما ما عذری داشتیم برای این کار. اگه آدم اینو مجسم بکنه، قاعدتاً حالا ما که بیش از این معتقد هستیم که حضرات معصومین سلامت الله علیه و اجمعین کما بیش از سرنوشت خودشون خبر دارن، مخصوصاً وقتی پیغمبر اکرم به زهرا سلام الله علیها گفته باشن که تو اول کسی هستی که به من ملحق میشی، میدونستن عمرشون خیلی طولانی نخواهد بود. در این چند روز، حالا اگر اونجوری که ما معتقد هستیم، میدونه تا چند روز دیگه از دنیا میره، اگر نه لااقل ظن این را داریم، مریض و افتاده است و پهلوش اونجور، صورتش اونجوری، غصه پدر، این در یه همچه حالتی دنبال این است که یه پولی به دست بیاره، نانی بخوره، چند روز دیگه میده بیشتر زنده نیست. و در یه همچه حالتی اصحاب پدرش را، خیلی هاشون از فامیلاشون بودن، از بنی هاشم بودن، از خوریش بودن، اینا را اینجوری مخاطب میکنه، حالا شروع کرده، حالا بعدش دومارش میاد با این تعبیرات تند که شما استراحت کردید، پدر من و با پسر عموم رفتن در مقابل مشرکین برای شما دفاع از شما کردن تا جون شما را نجات بدن، تا عزت برای شما بیافرینند، این هدف چی از اینا؟ و حالا چه مناسبت؟ حالا یک کلمه هم میگفت که بله پدرم و پسرم و شوهرم زحمت کشیده، اما دونه دونه اینقدر هر درنده دهنی باز میکرد، پدرم علی را به دهن او میانداخت. اون کسی بود که در مقابله دستورات الهی سر از پا نمی‌شناخت، مکدودن فی ذات الله. اینا پیداست که تنها مسئله این نیست که یک مزرعه‌ای از ایشون گرفتن میخوان مثلا اونو پس بگیرن، کسی که میدونه تا چند روز دیگه بیشتر زنده نیست، لااقل حالا هیچ دلیل دیگری نداشته باشه و علم امام و معصوم و اون حرفا ما بذاریم کنار، خب خوابی که پیغمبر بهش گفته بود، تو اولین کسی که به من ملحق میشی، طولی نمیکشه حیاتت. این اینقدر زحمت ها رو میکشه، این کارها رو میکنه برای اینکه یه مزرعه ای رو پس بگیره. وقتی یه مزرعه پس گرفتن، حالا راهش همینه که بیاد اینجور مردم را مورد توبیخ قرار بده. و شاید خیلی راه ساده تری داشت. خب من دختر پیغمبر هستم، با یک زبان التماس گونه ای در آخر احترام پیغمبرتون رو نگه دارید، حالا چند روز این نان ما از اینجا تأمین بشه. شاید که به این زبانم میگفت خیلی مخالفت نمی کردن، لااقل یه ده مسلمان های دیگه میگفتند حالا چند روز این چیزی نیست، حالا که مال خودمونم بود ما میگذشتیم ازش. با این زبان توبیخ و اینها حرف زدن، قطعا آدم مطمئن میشه که این داستان مسئله این نبوده که فقط برای گرفتن یه مزرعه این حرف ها رو مطرح بکنیم. مسئله چیز دیگری است. میدید که داره مسیر رسالت پیغمبر و هدایت پیغمبر و اون راهی که خدای متعال به وسیله پیغمبر برای سعادت انسان ها باز کرده داره منحرف میشه، داره راه کج میشه، زاویه داره باز میشه. از این میترسید. منتها هرچی بگه چیزی که همه بفهمند که حق با اوست، راهی که دیگران میرن اشتباه هست، قضیش قبول نمی کنند. آخرش این است که یه دختر جوانی از شوهرش، خب الان نوبت شما هم میشه، عجله نکن. میخواد به مردم کمک کنی و بسیار خوب، درس تو بگو، نماز تو بخون، عبادت تو بکن، بالاخره بزرگتر از تو هستند اینا، کارا را اداره میکنند، بعد هم نوبت شما هم میرسه. اگه از این راه وارد میشد جوابشون همین بود، همابیش همین هم را گفتن. چند روز هم بیشتر فرصت نداره، خودش میدونه که چند روز که بیشتر زنده نیست. یک کاری باید بکنه، کارستان یک کاری باید باشه که داستانش تا آخر بماند. این باید ثابت بکنه که اون کسی که لیاقت داره جای پدرم بنشینه علی است. کسان دیگه این صلاحیت رو نداره. باید داره مردم، عموم مردم این رو روشن کنه. این داستان رو پیش کشید تا بگه اینها نه صلاحیت قضاوت دارن، نه قرآن رو درست میدونن، مسائل شرعی رو درست وارد هستن. اینا سابقه کارشون در زمان پیغمبر، در زمان جنگ ها این چنین بوده، در تواریخشون در هیچ جا نداره که یکی از این سرانی که در اون زمان معروف بودند یک شجاعتی به خرج داده باشند، یک مشرکی را کشته باشند، یکی را زخمی کرده باشند. تو همین جنگ احد یک نفر نقل نکرده که یکی از این اشخاص یک شمشیر زده باشه، در حالی که علی 80 زخم برداشتی. هیچ مورخی از شیعه و سنی نقل نکرده که یکی از این اشخاصی که مطرح بودن یک دونه شمشیر به یک مشرک زده باشه. این سابقه مبارزات و جهادشون اون اثبات بکنه که معلومات اینا به درد این کار نمیخوره. کسی که جانشین پیغمبر میشه باید بتونه احکام پیغمبر را اجرا کنه، باید عملا نشون بده که اینها صلاحیت اجرای این احکام را دارن، چون علمش را دارن. داستان مسئله این نیست که حالا من نون بچه هام چی میشه، بچه هام گرسنه میمونن. میگه اینا 3 روز روزه نگرفتند و آب افطار کردن، نونشون را به یتیم و اسیر دادن. این غصه شکم بچهش میکنه. همه اینا مقدمه بود برای اینکه بدونید دارید اشتباه میکنید. اگر بناس انتخاب هم بکنید، خب یه معیارهایی رو داشته باشید، بر اساس یه معیار صحیح انتخاب کنید. این است که ترتیب کار را اونچنان شروع کرد از مباحث که کاملا روشن بشه که زمینه فراهم بشه، هم عواطف مردم تحریک بشه، هم احساس مسئولیت بکنن. خیلی جهات روانشناسی در این خطبه رعایت شده، آماده بشن برای اینکه بلکه این حرف اثر کنه درشون. این ترتیب کاری که از اینجا شروع میکنند و اهمیت رسالت و وضع مردم در اون زمان و بعد به برکت اسلام به چه عزتی رسیدند و پیغمبر چه نقشی داشت و حالا علی را داره معرفی میکنه که تو این جریان بعثت پیغمبر و رواج اسلام علی چه نقشی داشتی. اینا مقدمه است برای اینکه راه صحیح نبوت و رسالت را ترسیم میکنه که چه کسانی باید با چه معیارهایی بر شما حکومت کنند که بتونن اون راه پیغمبر را ادامه بدن. مسئله فدک و امثال اینها بهانه ای بود برای طرح این مسائل. حالا انشاءالله خدا توفیقی داد بقیه اینها هم را عرض میکنیم تا از برکات این خطبه شریفه بیشتر بهره مند بشیم. صلی الله علیه و آله.